گذشته بود. حتی بعضی معتقد بودن که این کودتا نبوده، چون مرحوم دکتر مصدق بر اساس اون رفراندومی که کرده بود و مجلسش دوره 17 رو لغو کرده بود و تعطیل کرده بود، در غیاب مجلس این حرکت انجام گرفته و این کودتا نمیشه. استدلالات مختلفی گفته میشه، ولی اون چیزی که میتونیم بگیم، تقریبا میتونیم بگیم که اکثر نیروهای مذهبی و ملی و سیاسی ایران بر کودتا بودن 28 مرداد نقطه نظر مشترکی دارن. ولی خب در این بین افرادی هم ممکنه پیدا طبیعیتش. حتی اینم خدمت شما عرض کنم که دیگه اینقدر مسئله مشخص شد که حتی خیلی از شخصیت‌های سیاسی امریکا بعضا اعلان کردن که یک کودتا بوده و آمریکا هزینه زیادی کرده. حتی در دولت‌هایی که دموکرات‌ها روی کار می‌آمدن بعد از 28 مرداد، بعضی از مقاماتشون، نظیر وزیر خارجه‌شون، دیگران، به طور تصریحی و ضمنی این مسئله رو تایید می‌کنن.
و نکته دیگر بحث دوران پسا کودتا هست، با شکلگیری و دولت جدید و به سرکار آمدن زاهدی، به هر حال ما نگاهی دیگر به اداره امور کشور داشتیم، نگاهی دیگر به جریانات مردم سالاری داشتیم. ای بسا سرکوب های ای بسا مسادی از این دست. این رو بخواییم با شما در میان بگذاریم، دور جدید حکومت در کشور.
ببینید دولت زاهدی که آمد در اخیر دولت کودتا بود و دولت نظامی بود و اولین کاری که کرده بود شروع کرده بود تمام مخالفین رژیم شاه و موافقین دولت و دولت دکتر مصدق و همه رو دستگیر کرد، بازداشت کرد، زندانی کردش و یه سری هم خب بعدا اعدام شدن، نظیر مرحوم دکتر فاطمی. بعدم حالا من وارد اون قضیه نمیشم، ولی خب از سازمان افسران حزب توده لو رفت، تعداد زیادی از افسران حزب توده اعدام شدن، یک تمام احزاب سیاسی تعطیل شدن، یک اختناق و استبداد و خفقان و دیکتاتوری در مملکت شروع شده بود که ادامه پیدا کردش. البته زاهدی بعد از 2 سال تغییر کردش، بعد نخست وزیر بشه، بعد حسین علا آمد، دیگران آمدن، به هر حال این مسئله ادامه پیدا کردش تا اینکه یک استبداد کاملی تا سال 1357 در مملکت وجود داشت. و دولت زاهدی هم اولین کاری که کرده بود، یا از جمله اولین کاری که انجام داده بود، اون قرارداد کنسرسیوم تشکیل شده بود و اون کنسرسیوم قرارداد بس که وزیر داروی اقتصادش دکتر علی امینی بود که دکتر امینی با اون پیچ نماینده کنسرسیوم قرارداد بس و تمام اون چیزایی که در سالهای ملی شدن صنعت نفت از سال 1332 تا 30 تا 32 همه اینا رو از بین بردش و یه قراردادهای جدیدی با کنسرسیوم بستن که نفت ایران دیگه از اون حالت ملی شدن اصلی خودش خارج شد. ولی در کنسرسیوم یه سری امتیازات ایران گرفت، ولی اون امتیازاتی نبود که مردم در قانون ملی شدن صنعت نفت انتظار داشتن. به هر حال غربی ها به این نتیجه رسیدن که یه پهنه‌ای امتیازهای مختصری بدن که بگن برای خالی نبودن عریضه، ولی اون چیزی که در قانون ملی شدن صنعت نفت بود اون به مرحله اجرا در نیامده بود، تا اینکه در سال 57 این ادامه پیدا کرد. حتی شاه به حدی از، من میخوام یک نمونه از استبداد بگم، شاه در سال 1336 دستور داده بود که 2 تا حزب تشکیل بشه، حزب مردم و حزب ملیون. بعد از مدتی در سال 1353 حتی 2 تا حزبی خودش درست کرده بود و تعامل نکرد، منحل کردش و رستاخیز رو تشکیل داد. بعد از سال 57 فهمید که این هم حزب هم که حزب واقعی نیستش، خودش اعلام کرد در همون تابستان سال 1357 که این حزب رستاخیز که این همه ادعا میکردن حزب فراگیر است، خودش شاه خودش ادعا کرد که دیگر حزب فراگیر نیست. و این عوامل از سال 32 نطفه مخالفت با رژیم بسته شد و در سال 1342 یه مقداری رشد کرد، ولی خب به نتیجه نرسید و در سال 57 به نتیجه رسید که انقلاب انجام گرفت.
متشکرم، سپاسگزارم جناب شهابی، ممنونم از توضیحاتی که بیان فرمودید. روزی موفقیت و سلامتی داریم، با حضرت علی خداحافظی میکنیم.
امیدوارم که استفاده کردم مفید برای شنوندگان عزیز شده باشه.
سپاسگزارم، متشکرم، خدا نگهدارت.
حضرت فرهاد، حضرت مجنون، یا را بناشینم شبیه عشق بونه بیشون، یا را بناشینم هرچی باقل ساقه دین بون، یا را بناشینم یا را منام شیرینه صبح را بو مدینه. گلاب شیرینه جان چقدر ماهت رو بینه فقط گلاب باقی نه یا گلستان نشینه کچه کاتم یاره که نه
یارا مناب شیرینه
عاشقان هین چوبلره نه
یارا مناب شیرینه
شابی ملری آبینه
یارا مناب شیرینه
یارا مناب شیرینه
سالی را بومه بینه
بعد از شنیدن این تصنیف بسیار زیبای کرمانجی بریم سراغ قیمت نان. سرکار خانم دکتر نظری، ریاست محترم اتحادیه نانوایان، سلام، صبح بخیر.
سلام و عرض ادب و احترام خدمت شما و شنوندگان گرامی.
متشکرم، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. خانم دکتر نظری، بپرسیم که قیمت نان داستانش چه هست؟ افزایشش تایید میشه، تکذیب میشه، اعلام میشه؟ با خوزستان صحبت میکنیم میگن نه ما هنوز چیزی نداریم، هنوز همون روال سابق هست. به چه شکل نگاه کنیم افزایش قیمت نان رو؟
عرض کنم خدمتتون که در واقع ما قبل از اینکه رئیس جمهور بهشون به قبلی به شهادت برسن یه توافقاتی بود در مورد اینکه بحث آزادسازی صورت بگیره و متاسفانه اون اتفاق شهادت رئیس جمهور افتاد و کلن همه اینها کنسل شد و انتخابات برگزار شد و مجدداً با توجه به اینکه حالا من توی برنامه خودتونم عرض کرده بودم ببینید قیمت نان مصوبش برای سال 1400 ولی بررسی و آنالیزش برای سال 99 و خب طبیعتاً تورم رسمی کشور شاید بیش از 150-160% باشه توی این 3 سال تورمی که خود بانک مرکزی اعلام کرده. از طرفی هم شرکت حمل و نقلی که آت نونبایی ها رو حمل میکنه درخواست افزایش قیمت داشته و حالا اونها هم در واقع حق دارن چون بالاخره نیروی انسانیشون افزایش هزینه داشته الی آخر دیگه، روغن و لاستیک و تعمیرات و اینکه تمام آیتم هایی که در واقع روی قیمت تولید هزینه تولید نان اثر میگذاره در واقع افزایش داشته و اومده اون حاشیه سود و پوشش داده، حتی تا یه بخشایی از اون هزینه تمام شده تولید این کالا رو هم پوشش داده و برای اینکه یه نظم ایجاد بشه و اینکه در واقع این هرج و مرج از این بره و یه قیمت واحد داشته باشیم در دست بررسی هستش، یه در واقع جدولی پیشنهاد شده هنوز تصویب نشده به صورت کامل، قرار شده بحث و بررسی بشه.
پس اینطور نیست که تصویب شده باشه افزایشش؟
هنوز تصویب نشده به صورت کامل، تو جلسات تو بحث و بررسی هستش.
پس اینی که خبرگزاری های رسمی ما اعلام کردن 3 روز پیش که قیمت نان تغییر پیدا کرد، مصوبه تغییر قیمت نان در 10 استان
یه سری استان ها انجام شده، یه سری استان ها
افزایش 25% داشتن،
یه درصدی توی یه سری استان ها انجام شده، تهران ولی قطعا بیش از این خواهد بود با توجه به این که در واقع عرض کردم همون کره حملی که ما بابت آرد در واقع پرداخت میکنیم و پرداخت خواهیم کرد درخواست افزایش 50% داشته.
من شنیدم که دولت با افزایش مخالفت کرده، همون دولت سابق، آیا درسته؟
ببینید دولت سابق قرار بود که آزادسازی انجام بگیره، چون حالا من سربسته عرض میکنم ببینید هر کالایی که چندین قیمت داشته باشه، حالا میخواد گندم و آردانان باشه یا حالا هر کالایی که، خب این باعث بروز این سری مشکلاته و خب اون به قول گفتنی دولت قبلی با صحبتهایی که اتحادیه ها و دیگر ارگانهایی که حالا مرتبط بودن با آردونان کرده بودن متقاعد شده بود، یعنی عطا و لقا رو به همدیگه بخشیده بود و قرار بود که آزادسازی صورت بگیره، منتها که دیگه اون اتفاق افتاد و در واقع فعلا با توجه به که دولت جدید نشاله مستقر میشن به سلامتی تصمیمی شده که فعلا یه نرخی بهشون داده بشه تا انشالله برای بحث آزادسازی ما پیگیری خواهیم کرد.
اینجا این وسط یک موضوع متناقض به وجود میاد و اون متناقض این هستش که نانوایان ما به عنوان افرادی بسیار بسیار زحمتکش تو این حوزه مشغول فعالیت هستن، توی این گرمای سنگین تابستان کنار تنور ایستادن کار هر کسی نیست، دارن انجام میدن و میدانیم که باز از قیمت نان درصد قابل توجهیش اون چیزی نیست که آرد هست، یعنی درصد قابل توجهیش غیر از آرده، پس یعنی
بله، بین تا
کنترل شده نیست،
5-10% فقط الان آرد. الباقی
فرض میگذاریم 10%، 15% آرد، بقیهش مقولات دیگه مثل کارگر، اجاره، بیمه، فلان. حالا صحبت سر اینه که آیا ما باید بیایم برای مراعات این قش که به هر حال نقش آفرینی اقتصادی دارن افزایش قیمت بدیم، یا بیایم سراغ یک سری مسائله که کوتاه نگاه کردن به قضیه، این که ما به هر حال افزایش ندیم چون جیب مردم و توان مردم هست. این رو من میخوام با شما در میون بگذارم که اتحادیه به چه شکل نگاه میکنه.
ببینید، دولت محترم شاید بخواد اصلا نون رو رایگان در اختیار مردم بذاره. خب بذاره.
میرسه قالب سوبسید و یاره.
بله، ولی من حالا یه هزینه تولید بر اساس آنالیزی که دارم روی هر حالا نونی که از بربری و لواش و الاخر. بله، حالا اتحادیه سنگ کلبات
آنجا داست راست بفرمه. بله.
عرض کنم خدمتتون که اون هزینه تولید من آیتم به آیتم من با دولت محترم میتونم بشینم هر آیتمی رو که نتونستم دولت رو قانع بکنم حاضرم کم بکنم از اون آنالیز. و اینکه ببینید، اینکه بخوایم ما در واقع بگیم آها نگه دارید قیمت رو روی این کالا، مثل یه فنری میمونه که جمع میشه و
یه جایی باید رها بشه.
بله، یه جایی بالاخره باید رها بشه، حالا کم یا زیاد. و سه طرف در واقع در این مقوله حالا یا سود میبرن یا استفاده میکنن، مثل مصرف کننده. خود دولت محترم که در واقع درگیر این موضوع گندم آردنان هست و نانوایان، یعنی سه گوشه مثلث. و این اگر که بیاد به موقع بررسی بشه، به موقع اعلام بشه بر اساس آنالیز ها. ببینید، خود دولت محترم میاد اول سال حامل های انرژی که یکی از آیتم های هزینه تولید منه، حالا درصدی، حالا درصدی که خودشون توی مطبعاتشون دارن، افزایش میده. این یه آیتم، یا حمل و نقل باز یه جور که من عرض کردم خدمتتون.
آقا جریمه های رانندگی افزایش پیدا کرده
دیگه. حالا اونو نمیتونیم مثال بزنیم. ببین، من
چرا نمیتونیم مثال بزنیم؟ وقتی که تورم، صحبت از تورم میکنیم، یعنی همین. وقتی که میگیم که ارزش پول کاهش پیدا کرده، یعنی همین. با راهور که صحبت میکنیم درست هم میگن آقا این جرائم سابق بازدارندگی نداره. یعنی چی بازدارندگی نداره؟ یعنی اون 40,000 تومانی که چند سال پیش باعث ترس میشد، دیگه الان باعث ترس نمیشه. میشه مثلا پول چه میدونم 2 تا نون مثلا.
من یه نکته رو عرض کنم. ببینید، شما تخم مرغ که همه قیمتشو میدونن، یعنی حتی دولتیش هم توی تره بارا داره فروخته میشه. ما الان نون لواش 500 تومانی که مصوبش 1400 بوده، در واقع بخوایم یه دونه تخم مرغ بخریم و حالا البته با یه دونه صابون نمیشه، فرض کنید برای صابون تخم مرغ استفاده کنیم، دقیقاً 6 تا الی 6.2 نان لواش 500 تومانی مصوب 1400 رو باید بفروشیم تا یک عدد تخم مرغ بخریم. اگر حالا این مقیاس رو 10 برابر کنید، فرض کنید چند تا کارگرن توی یه دونه مغازه میخوان 10 تا دونه تخم مرغ صبحانه درست کنن بخورن، اینو باید ضرب در دهش کنید، یعنی میشه 6 تا میشه در واقع 60 تا. ما باید بیاییم واقع بینانه بررسی کنیم، واقع بینانه ببینیم، و این به نفع مصرف کننده است. چون اگر من بیام کارگر ماهرم رو از اون نونوایی خارج کنم، یک کارگر مثلا آموزش ندیده بذارم اونجا، قطعا روی کیفیت تاثیر گذار خواهد بود. یا اگه مثلا چه میدونم حمله من دیر بشه، زود بشه، هر اتفاقی که توی این پروسه بخواد بیفته، یه چرخ است. همه اینها روی کیفیت در نهایت تاثیر گذار خواهد بود.
سپاسگزارم خانم دکتر نظری، متشکرم از توضیحاتتون. آرزوی موفقیت داریم. خدا عوض میگیم.
بزرگواری. خدا
متشکرم. خدا نگه. 8:15 دقیقه 930-839 آقای حسن مقامی از فلاح نوشتن چرا اذیت میکنید خودتون رو بگید لواش 1000 تومان بربری ساده 4000 تومان سنگک 5000 تومان آقای مقامی خوش به حالتون که توی محله شما بربری ساده میپزند توی خیلی ها پالاس نه بربری نه سنگک حالا شما بربری نوشید ساده بربری ساده هم دیگه نمیپزند فقط همش همون کنجد دار هستش که گرونتر هم هست متشکرم متشکرم از دوستانی که برام پیامک فرستادن میهمان ارجمندم آقای مهندس حقیقی مدیریت محترم منطقه برق لواسانا سلام صبح بخیر قربان
عرض سلام دارم خدمت جناب عالی و دستاندرکاران خوب برنامه‌تون و همینطور شنوندگان عزیز
سپاسگزارم آقا بفرمایید از منطقه برق لواسانا چه خبر قطعی دارید ندارید کنترل ها مراقبت ها اهالی به چه شکل با شما همراهی کردن
عرض به حضور شما که الحمدلله مشترکین منطقه لواسانا به مانند مردم دیگر کشور عزیزمون همکاری لازم رو توی مدت مصرف دارن
بله.
در تابستان سال جاری هم که بهتون آگاه هستین که گرمای کم سابقه‌ای در کشور داشتیم و این افزایش دمای را حداقل 2 تا 3 درجه‌ای که نسبت به سال قبل داشتیم خب مشکلاتی عدیده‌ای برای صنعت برق به وجود آورده چون می‌دونین که هر 1 درجه افزایش گرما موجب 1800 مگاوات افزایش مصرف برق در کشور ما میشه یعنی چیزی حدود تولید 2 تا نیروگاه گازی یا معادل مصرف برق یک کشوری مثل مصر یا همین لواسونمون مصرف برق تو این افزایش گرما به 40 برابر رسیده 38 برابر تا 40 برابر مدت مشابه رسیده
بله و پیش رو رو چطور پیش بینی میکنید روزهای پیش رو رو
با این که کاهش درجه گرما رو داشتیم تو این 1-2 روزه اما با توجه به که مصرف برقمون توی کل کشور سال گذشته تقریبا هلوش 73-74 مگاوات بوده ولی امسال نسبت به سال قبل به 80 مگاوات رسیده این رعایت الگوی مصرف جهت پایداری برق برای از همه مردم انتظار هست که انشالله بتونیم از این برهم به سلامت بگذاریم و برق پایداری خدمت مردم داشته باشیم
تصور میکنید که تا چه زمانی این حالت مدیریت اضطراری وجود داشته باشه؟
با پیشبینی دمایی که هستش من فکر کنم تا 1-2 هفته دیگه رو حداقل داشته باشیم
1-2 هفته دیگه این وضعیت وجود داره
ولی خب رعایت الگوی مصرف در دینمون هم توصیه شده برای کل سال و کل زندگیمون هستش
سوال اینجاست که آیا توی این مدت قطعی های منظم و متناوب داشته اید یا نه؟
ما قطعی بخش خانگی نداشتیم الحمدلله همکاری مردم خوب بوده ولی اینو مد نظر داشته باشیم که گرما و مصرف بی رویه یا عدم رعایت الگوی مصرف دو عاملی که فشار مضاعفی به همکاران و تجهیزات و تجهیزات صنعت برق توی تولید انتقال و توزیع برق موجب میشه و موجب استهلاک و حوادث برای همکاران و تجهیزات میشه که انتظارم هست و الحمدلله مردم هم رعایت کردن که این بوره را ما بگذرونیم و این رعایت مدیریت مصرف از توی مردم موجب کاهش رتبه ریسک و کاهش حوادث میشه
متشکرم سپاسگزارم آقای مهندس متشکرم از حضورتون خدا قوت میگیم میدونیم که کار بسیار سختی هست همکاران شما در این گرمای طاقت فرسا مأموریت هایی که وجود داره برای به هر حال مراقبت از سیستم انتقال و توزیع نیروی برق کار بسیار طاقت فرسا است باید تمیز نگه داشته بشن باید تعویض بشن هر اتفاق میدانی به هر حال جان فرسایی ها و طاقت فرسایی های خودشو داره به ویژه تو این حوزه متشکرم خدا قوت میگیم حضرت عالی و با حضرت عالی خداحافظی میکنیم
قربان شما ممنونم خداحافظ
متشکرم خدا نگهدارتون خب به پایان صبح گفتگوی امروز رسیدیم امیدواریم که یک شنبه 28 مردادتون همراه باشه با سلامتی موفقیت و شادکامی تا فردا صبح گفتگوی دیگه با همه شما خداحافظی میکنیم سلامت پیروز و پاینده باشید انشاءالله صبحتون بخیر خداحافظ
صبحتون بخیر باشه دوستان عزیز، شنوندگان محترم رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. برنامه صبح و گفتگو رو همراه با هم شنیدیم، انشالله که مورد توجهتون واقع شده باشه. همچنان با ما در ادامه برنامه ها همراه باشید. ساعت 8:22 است. شنوندگان عزیز، جهت ارتباطتون با رادیو گفتگو و همکاران برنامه ساز ما میتونید از سامانه پیام کوتاه 301035 استفاده کنید، پیامک بزنید، در مورد برنامه ها نظرتون رو بفرمایید و یا با شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 تماس بگیرید، پیام صوتی بگذارید و در مورد برنامه هایی که میشنوید از رادیو گفتگو صحبت کنید و نظرتون رو اعلام کنید. درود بی پایان بر شما شنوندگان محترم رادیو گفتگو. خیلی متشکریم از اینکه با ما همراه هستید و به برنامه های رادیو گفتگو توجه میکنید.
جنگ فرهنگی را انداختن در دهه 70 برای اینکه افتخارات دفاع مقدس رو به فراموشی بسپرن. جمهوری اسلامی یک فناوری نرم رو به وجود آورد، حرکت راهیان نور.
بار دیگر موسم بیعت با شهدا است. امسال هم میزبانان این بیعت شهیدان خطه غرب و شمال غرب ایران عزیزند. منتظر حضور پرشور میهمانان ویژه شهدا از سراسر دنیا هستیم. میادگاه ما کردستان، آذربایجان غربی، ایلام و کرمانشاه. مرداد ماه و شهریور ماه 1403، ستاد مرکزی راهیان نور کشور.
مخاطبان همیشگی رادیو گفتگو، آیا تا به حال به پایگاه خبری تحلیلی رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftegu.ir مراجعه کردید؟ شما میتونید بسته کاملی از آخرین و مهمترین اخبار، گزارش‌ها و تحلیل‌های مسائل ایران و جهان، جدول پخش برنامه‌های شبکه، تصاویر و کلیپ‌های پشت صحنه برنامه‌ها و فایل صوتی برنامه‌هایی که از شنیدن اونها به صورت زنده جا موندید رو دریافت کنید. پس لطفاً همین حالا نشانی وبگاه ما رو در گوشی تلفن همراهتون وارد کنید و جدیدترین اخبار رو با ما دنبال کنید. یک بار دیگه تکرار میکنم، نشانی وبگاه ما www.radiogoftegu.ir است. صبحتون بخیر، اینجا رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
چهارمین جشنواره رسانه‌ای بین المللی امام رضا علیه السلام در محورهای سیره رضوی، زائر و زیارت رضوی، وقف و نذر رضوی، خدمت رضوی، هویت مشهد الرضا و جهاد تبیین برگزار می شود. بخش های جشنواره، رسانه های خبری و تحلیلی، رسانه های مجازی، برنامه های رادیویی و تلویزیونی، فیلم کوتاه، مستند و نماهنگ، عکس خبری، پویش مردمی نشر محتوای رضوی در شبکه های اجتماعی، بخش بین الملل، جایزه ویژه احیای عهد، مهلت ارسال آثار 31 مرداد 1403. برای کسب اطلاعات بیشتر و ارسال اثر به وبسایت جشنواره به نشانی mediafest.razavi.ir مراجعه نمایید. مرکز ارتباطات و رسانه آستان قدس رضوی.
همچنان از پخش شبکه رادیویی گفتگو افتخار داریم که در خدمت شما شنوندگان عزیز باشیم. فرصت استثنایی برای تحصیلات دانشگاهی و استخدام در رسانه ملی. دانشگاه صدا و سیما از بین داوطلبان مجاز به انتخاب رشته در آزمون سراسری 1403 در مقطع کارشناسی برای رشته‌های کارگردانی تلویزیون، گرایش نمایش و مستند، تلویزیون و هنرهای دیجیتال، گرایش گرافیک و انیمیشن رایانه‌ای، مهندسی برق، گرایش مخابرات و رشته روزنامه نگاری و در مقطع کاردانی بر اساس سوابق تحصیلی در رشته فنی الکترونیک دانشجو میپذیرد. علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر به دفترچه راهنمای انتخاب رشته و همچنین پایگاه اطلاع رسانی www.irib.ac.ir مراجعه و یا با شماره تلفن 22-16-86-20 تماس حاصل نمایند. روابط عمومی دانشگاه صدا و سیما.
دانشگاه صدا و سیما.
رادیو گفتگو.